أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيهلكون بالله لبستانا خرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر فارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فسبقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. در جریان جنگ تبوک عده‌ای از منافقین کارشکنی کردند و حضور در جبهه رو محروم شدند و شاید عده‌ای را هم از حضور منع کردند. در این زمین ذات اقدس اله هم اندیشه های سوی اینها و هم انگیزه های پدید اینها را طرح می کند. از یک سو استیزانی هم که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عمل آوردن اون را هم ذکر می کنند از سوی دیگر. اذنی را هم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به اونها داده است که اونها نیاین اون هم بازگو می کنند از سوی سوم. بعد می فرماید اینکه این اذن شما گرچه مطابق با واقع بود و مصلحت هم در همین بود، خلاف واقع نبود، خلاف مصلحت نبود، عین حق بود که کردی، لکن از نظر روانی اگر صبر می کردی مناسب تر بود. خدا عفوش را شامل حال تو بکند. شما اگر صبر می کردید مسئله شفافتر می شود. اینها اگر چون چه برای جبهه حاضر می شدن برای جنگ و دفاع از دین نبود، فقط برای غنیمت بود. اون هم اینها برای غنیمت گیری هم حاضر نیستن زحمت بکشن. اگر سفر طولانی باشه و جنگ فاتحانه به نفع اسلام ختم شه و غنیمت نصیب مسلم بشه بازم اینا حاضر نیستن بیان. اینا یه غنیمت نه میخوان، غنیمت باشه دم دستشون هم باشه. لوکان هر ازم یک غریب یعنی کالای نه، دو و سفرن قاصدا، که اینها در حقیقت تفریحی و سیاحتی میخوان نه رزمی و جنگی. اینا بگید که ما بریم شام فاتح میشیم غنیمت هم هست، بازم نمیان. اینا یه غنیمت دم دست میخوان، حتی حاضر نیستن بیان غنیمت جمع بکنند از جای دور. اینا اینجور هست. لوکان عرزن غریبه نفرمود او سفرن قاصدا، که تحلیلی وجود بارکه هسته امین سلام الله علیه دارد. اون رو سیدن استاد رضوان علی در تفسیر المیزان باز کرده است و اون تحلیلی که وجود مبارک هست دمید دارد خیلی تحلیل جالب است که چجور شد که ما رو خانشین کردن، سقیفه تشکیل شده و حکومتی تشکیل دادن و آب از آب نجنبی چجور شد. خیلی اون تحلیل جالب است. فهمود به این که بالاخره شما مستحضرید این گروه منافقین کم نبودن در صدر اسلام. تقریبا یک سوم همین مسلمان های صدر اسلام رو منافقین تشکیل دادن، برای اینکه در جنگ احد که 1000 نفر حرکت کردن بیش از 300 نفر برگشتن اون تورا، پس رقمشون کم نبود. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که اینا از هیچ کارشکنی حیایی نداشتن. اینها نه تنها ستون پنجم بیگانگان بودن، نه تنها اخبار جنگ و غیر جنگ را با مشرکین با یهودیا در میون میذاشتن. در همون سفر رسول خدا صلی الله علیه و سلم بدترین و ننگین ترین کار را حاضر شدن بکنن. بالاخره اینا با حسب ظاهر مسلمانن، خب یه غیرت وطنی باید داشته باشن. اینا در بیغیرتی هم ممتاز بودن، برای که هیچ کسی حاضر نیست به همسر رهبرش تهمت بزنن، اهانت بکنن. اینا حاضر شدن. اون داستان افک همینه. این که میبینید آیات فراوان در سوره مبارکه نور برای حمایت از اون زن، برای تطهیر اون زن و برای نزاهت اون زن نازل شده، برای همین جهت است که مستقیما با حیثیت پیغمبر ارتباط داره. حالا ممکنه زن پیغمبر کافر باشد مثل زن نوح، زن لوط، و این ننگ نیست، خب بالاخره کافر است دیگر. اما ای خدای نکرده آلوده باشد، این دیگه ننگیست به خود پیغمبر. به اونا حاضر شدن این تهمت رو بزنن. آیه 11 سوره مبارکه نور به بعد این همه لحن عتاب و خطاب و غلاظ و شداد برای تطهیر این زن است و تقبیح کار اونها است. این افک عظیم است. چرا دفاع نکردید؟ چرا تجید پیغمبر حمایت نکردید؟ اینا خب این هم مقدمه سوم. بنابراین اینها از هیچ کار ننگینی باکی نداشته. حالا اون قصه جریان تبوک و ترور پیغمبر و قصد کشتن پیغمبر و رموندن شطر حضرت و اینا هم که هست. پس از این گروه منافق هر کاری که در خیالشون گذشت و از دستشون برآمد کرده، اینا رو روز بارکستمی به طور اجمال تحلیل می کنیم. فرمود اینا پس با پیغمبر نسخن به دلیل همین کارها، به دلیل اون جریان لیلی عقبه که خواستن شطرش برمونن حضرت شهید کنن، به دلیل اون اعانتی که به همسرش روا داشتن. پس ناسازگاری این گروه منافقین با پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه امر بیانی. بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فورا سقیفه تشکیل شد و ما هم که مشغول تجهیز بدر مطهر اون حضرت بودیم و فورا سقیفه تشکیل شد و بعد از شعار منا امیر و منکم امیر، بالاخره کسی رو انتخاب کردند و به عنوان خلیفه به او رأی دادند و ما رو خارشین کردند. بعد می‌فهمد تمام اون کارشکنی ها و اون طوفان ها و اون اوضاع ناآرام مدینه با خانه‌نشین شدن ما و روکار آمدن ابوبکر همه حل شد. دیگه کسی کارشکنی نمی‌کرد. این از چند امر بیرون نیست. یا دفعتاً همه اینها مثل سلمان و ابوذر تائب شدن، صالح شدن، با تقوا شدن، دست از نفاق برداشتن. این که نیست. اینه که با پیغمبر نساختن، این چون نیست که با مرگ پیغمبر دفعتاً تائب و زاهد و مسلمان، این که نیست. یا همشون دفعتاً مردن، اینم که نبود. یا با حکومت ساختن کما هو الحق، هر کدوم سمتی پیدا کردن و میخواستن سمتی پیدا کنن بگردن. اینجاست که فبود الناس مع الملوک و دنیا، یا عبید الملوک و دنیا، الناس مع الملوک و دنیا. اونی که جناب مستهدین دارد الناس علا دین ملوک هم، از همین بیان نورانی حضرت است دون حجر برابر. همون توده مردم با دستگاه حکومت دنیا، الناس مع الملوک و دنیا. این رو سیدن استاد در عربستان خیلی باز تشریح کرده که نقش منافقین در اسلام چی بود، در انزوای از دمید چی بود، در سقیفه چی بود، در روکار آبادن حکومت دیگران چی بود، در کوبیدن ولایت چی بود. بنابراین بررسی تاریخ نفاق و انگیزه و اندیشه منافقین باید از خود قرآن کریم شروع میشد. این اهمیت مسئله باعث میشه که ذات اقدس اله در این بخش آیات فراوانی نازل بودند. سید اینکه ما چند تا آیه رو خوندیم برای آن است که به ذهن کسی نیاید که معاذ الله وجود گمار که پیغمبر مثلا خلافی کرده، اجازه داده. چرا اجازه داده؟ چرا این کسی قرآن را بدون عزت ببینه یا بعضی از مقطع قرآن را ببینه و همه را جمع‌بندی نکنه مبتلا میشه به وضعی که جناب زبخشری مبتلا شد. خب زبخشری آدم کوچیکی نیست، بالاخره ادیب است، بسیاری از اصحاب رو میدونه و به مکتب اعتزال آشناست، از نامداران مکتب اعتزال است و پیش معتزله خیلی محترم است. اما خب تعبیری کرده که قابل گفتن نیست و غالب مفسرین هم او تاختن که چه تعبیری میکنی. حالا شما مراجعه کنید به زمخشایی در کشاف ببینید چی جور تعبیر کرده. از همون اون دیر زمان شارحان کشاف، اونایی که کشاف رو شرح کردن، نظیر اون اسکندری که الانصاف فی ما یردو علال کشاف من الاعتزاد و مهندان که شرح کشاف است و همراه کشاف هم چاپ شد، از همون وقت شروع کرده تا به المنار. البته المنار خیلی حمله کرده، تندی کرده با زمخشری که این چه بیادبی که شما میکنی، این چه حرف زدنه با پیغمبر است. ولی خب وقتی آدم همه جانبه نگاه نکند، خیال میکند به این که پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه کاری که نباید میکرد کرد، اینجاها فرق المیزان با کتابای دیگه مشخص میشه. یعنی اون بحث‌های کلیدی و بحث‌های محوری، آیات از غیر انم بزین آمن و امن استادات لهم جنات تجزی، اینها بار علمی نداره. این گونه از آیات که باید به تحلیل حل بشود بار علمی دارد. اینجاها قدر المیزان مشخص میشه کشون چی رو حل کرده. هم به صاحب المنار گفته شما هم بالاخره مشکل دارید، هم زمخشری رو سر جاش نشونده، هم امام راضی رو سر جاش نشونده. اینی که من آیت طباطبایی حرفایی دارد که 100 یا 200 سال بعد باید بیان بفهمم، چون او یادم روشنی میکنم سرش اینه. تفسیر تو اون حرفای کلیدی مشخص میشه، اونجایی که بالاخره آدم گیر میکنه. بخوایم با روایت مسئله رو حل بکنیم، و اونا به روایت معتقد نیست. بخوایم با آیه حل بکنیم، ظاهر آیه اعتراض است. خدا از تو عفو کنند، عفو هم میگن در برابر مثلا معاذ الله فرون تحبیریست که زمخشری کرده، یا در برابر زن ریست که دیگران گفت. اما حالا سیدن استاد طوری تقریر کرده است که روشن میشود که هیچ خلافی از ذات مقدس پیغمبر صادر نشده، از خود قرآن در میاره. حالا بینگرید. خب اول اینه که فرمود منافقین کسانی هستند که حتی برای غنیمت هم حاضر نیست زحمت بکشن. غنیمت میخوان نقد بود باشه، سفرش هم کوتاه باشه. این میشه تفریحی و زیادی، این دیگه جبهه نمیشه. لوکان عرض یک غریب دو این نقد کارای نقد و سفرم قاصدا، برای گرفتن این خیلی هم لازم نیست برن غنیمت جمع کنن، باید یه سفر کوتاهی باشه که بشه تفریحی. اگر اینجور باشه میان، اما اگر راه دور باشه برو برای غنیمت هم شد لازم نیست اینا بیان. لیکن بعادت علیه مشقه. خب و اصلا اینا دین رو قبول کردن که در پناه دین زندگی کنن. این که فرمود به سیه لفونه بالله برابر اون اصل کلی است که منافق با اون اصل زندگی میکنه که اتخذوا ایمانهم جنه. اصلا اینها این قسم رو سپر زندگی قرار دادن، اصلا اسلام آوردن بحث به ظاهر که به خدا و قیامت قسم بخورن و سالم بمونن. همین اینا فقط در بعضی از روایات آمده که ده فقر رو یاد میگرن برای معصیت، چون در تمام این محرمات بالاخره یه موارد استثنایی داره. کدوم گناهی که موارد استثنا نداره؟ حالا یا ضرورت است یا اکراه است یا تقیه است. تو بعض روایات هست که ائمه علیهم السلام فرمودن عده‌ای رو فقر رو یاد بگیرن، حلال حرام یاد میگیرن فقط برای اینکه خلاف شرع بکنن. این یاد میگیره برای اینکه ربا بخوره، چون موارد حیله شرعی هم هست، موارد استخلاص هم هست، مانند معاصی دیگر هم همینطوره. ما یه معصیت داشته باشیم، معصیت عملی ها نه اعتقادی، معصیت عملی داشته باشیم که هیچ راهی برای ارتکاب اون نباشه که نداریم، چون ضرورات تو بیه المحظورات بمانند. لذا فرمودن اینکه بعضی ها این احکام رو یاد بگیرن برای اینکه گناه بکنن. این منافقین هم قسم رو یاد گرفتن برای اینکه قسم رو سفر قرار بدن. اتخذوا ایمانهم جنة. اینجا هم یعتذرون الیکم اذا رجعتم یحلفون لکم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا یرضی عن القضاء و قضاء. آیه محل بحث هم مربوط به یحلفون بالله. خب قسم میخوان که ما نمیتونستیم بیاییم، لبستتعنا لخرج نمیم. اینها از پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازه خواستن که نیام. وجود واره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم اینو اجازه داد که خب نه، حالا که شما معذورید نیایید. ادعی خیال کردن که اینها چون منافقند و دروغ گفتن، معذره چرا پیغمبر اجازه داد؟ قرآن کریم بفرماید که عفا الله عنک. این عفا الله عنک یه تحبیب است، یه دلجویی است، یه تفقد است. قبل از اینکه ذات اقدس اله در این زمین سخن بگوید، از عفو خودش حرف میزند. یه وقت است میگوید که شما چرا این کار کردی؟ خب حالا این کار کردی، ما از شما عفو میکنیم. این معلوم شد که یه مشکلی بود. اما قبل از اینکه از مشکل نام ببرد، از عفو سخن میگوید. این تحبیب است، این تلطیف است. عفا الله عنک، مثلا بگیم خدا عمرت بده، خدا خیرتون بده، چرا این کار کردید؟ این همون اول با دعا شروع میشه. عفا الله عنک لمه از انتله ها. خب این سوال هست که لمه از انتله ها، یعنی اینا واقعا اگر می آمدن به اسلام خدمت میکردن و حالا که نیامدن بد شد، نیامدنشون برخلاف مصلحت بود، برخلاف جبهه و جنگ بود، برخلاف پیروزی مسلمین بود، آمدن اونها بهتر بود، ولی تو اجازه دادی اینا موندن. آیا اینه؟ میفهمون نه، این چنین نیست. لما از این تلهان حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. این مطلبشون مهم است. ما یه ترجمه گونه از این 3-4 آیه سخن به میون بیاریم تا دیگه مطلب ذهن را نگزد و آزار نکنه. بعد وقتی که خطوط کلی مشخص شد، برود در حد یک ترجمه، اومد آدم با یه ذهن آرام میتونه بحث بکنه. وگرنه تا آخر این سوال هست و حرف تفریط زمخشری هست، دفاع امام رازی هست، حمله المنار هست، این تا آخر این ذهن رو میگذه تا آیه 4-5 بعدی برسیم. ولی الان که یه سیر اجمالی داشته باشیم، ذهن آرام میگیره و تو فضای آرام میشه بحث کرد. خب لمه از انتله هم چرا اجازه دادی؟ میخواست سب بکنی حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. یعنی اگر اجازه نمیدادی، دست اینا زود رو میشد و اسرار این هم زود افشا میشد، خوب روشن میشد کی دروغ میگه کی راست میگه. اگر مشخص شد که اینا راست میگن، که واقعا راست میگن، خب اجازه بده. اگه معلوم شد که اینا دروغ میگن، چرا اجازه داد؟ یه کمی میخواستی صبر بکنی، یه 2-3 روز صبر میکردی، بعد اجازه میده. خب چجور روشن میشه؟ یعنی از راه غیب ما به شما بفهمانیم به این که اینا دروغ میگن یا نه به طور عادی بفهمی؟ نه به طور عادی بفهمی. و اگه بعد شما اعلام کردی تو مسجد به طور رسمی که این فرو خفافن و سقالا، خب اگر کسی بخواد بیاد درون، بلاخره اساسی جمع میکنه دیگه. اینه که هیچ تکون نمیخوره تو خونه، منشون نمیخواد بیاد دیگه. این همانه که در آیه 2 بعدت که رو اراد الخروج لعد له عد، اصلا نمیخوام بیان، تو اگرم اجازه ندی نمیان. اینا اجازه گرفتن که بمونن، تو صریحا بگی نه آقا من اجازه نمیدم، حتما باید بگی، بازم اینا نمیان. اینا اهل جبهه نیستن، اینا منتظر اذنتون نیستن که بمونن، که اینا میخوان نیا، به دلیل اینکه خب اگر بخواستن بیان همه دارن اساسشون جمع میکنن، اینا هیچ تکون نخوردن اصلا. این که مسافت 1 کیلومتر 2 کیلومتری نیست، شما از مدینه باید برید مرز شام، اونم با اسب یا شتر. خب این که یه مسافت 1 کیلومتری یا 2 کیلومتری نیست که صبح سابشش برداره. که اگه یک کسی مسافرتی طولانی در پیش داره، خب بالاخره وسیلهش جمع بکن دیگه. اینا هیچ تفون نخورده، منشو نمیخوام بیان. اگرم شما اجازه ندهیم بازم نمیان. اینا اجازه گرفتن که بمونن، شما اجازه نده بگی نه آقا حتما باید بیره جبه، بازم نمیان. به دلیل اینکه تو احد نیامدن. لو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كره الله بعثهم. حالا ذات اقدس اله هم توفیق رو از اونها گرفته که نذاشت که اینا بیان. اونم یه راز و رمزی دارد که باز اونم ذات اقدس اله ذکر میکنه. خب پس اینها اصل اهل جبهه نبود و استیزانشون هم نقشی نداشت. همونطوری که در بحث‌های تبلیغی سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، تو بحث‌های نظامی هم سواء لهم اذنتم لهم ام لم تأذن لهم اینا لم یخرجوا، چه اذن بدی چه اذن ندی اینا اهل جهاد نیست. پس معلوم می‌شود که این چنین نیست که اگه پیغمبر اذن نمیداد اینا بیان. پس اذن پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقشی در آمدن و نیامدن اینها نداشت. اینا چه اذن میگرفتن چه اذن نمیگرفتن نمیمدن. این یه مرحله است. پس از اون شدت و حدت یه مقداری کم شد. معلوم شد که این اذن دادن و اذن ندادن بی تفاوت بود. اینطور نبود که اگر اذن نمیداد میامدن، حالا که اذن داد اینها نیاین نشستن. نه، چه اذن میداد چه اذن نمیداد اینا نمیامدن. پس شده مساوی. پس از اون حدت کاسته شد. این یه مرحله. از این مرحله بالاتر اون که خوب شد که اذن دادی، خوب شد که اینا نیامدن. برای اینا جاسوس بودن میبادن اونجا خیلی بد میشد. حالا منوش پیغمبر چقدر کار بالا کرده است. در آیه بعد دارد که لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. خوب شد که ازدادی اینا نیامدن. برای که اینا جاسوسی بیگانه بودن، اینا خبرچینی میکردن، اینا اخبار جبهه رو با بیگانه ها میگفتن. خوب شد که نیامد. اما اگه شما یکی درست حبی کردی دست اینا پیش دیگران رو میشد. خب پس وقتی آدم اول این افالله و انک رو میبینه، معاذالله گرفتار تونروی زمخشری میشه. میگه مثلا شاید پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاذالله خلافی کرده که خدا گفته عفو کردیم، چون عفو مثلا بعد از اون کار. وقتی لمه از انتله هم حتی یتبین لکر لذین صدق و تعلم الکاذبین میرسه، یه مقدار از اون حدت میکاهد. یعنی میخواستی کمی صبر بکنی معلوم شه راست میگن یا دروغ میگن. و این اذن دادن اگر عجل نمیشد دست را زودتر رو بشد، دیگران میفهمیدن اینکه اینا اهل نفاق هم. برای همین خب یک کمی اون شدت کاسته میشه. بعد وقتی به آیه 46 میرسیم میبینیم که مضمونش اینه که چه شما اذن میدادید چه اذن نمیدادید، اونا اهل جبهه نبودن. برای اینکه اگر واقعا منتظر اذن و عدم اذن بودن که اگر شما اذن قعود نمیدادی اینا عازم جبهه میشدن مار دیگران، بالاخره آمادگیش قبل ما فراهم میکردن دیگه. اینا هیچ تکون نخوردن، من اصلا نمیخوام بیا. پس یه مقدار تعدیل شد. بعدم در آیه 47 فهمت که خوب شد نیامدن، مطابق با واقع بود، مصلحت اسلام همین بود، مصلحت وحی و نبوت همین بود. برای اینا جاسوس بودن، خوب شد که نیامدن. اگرم میامدن مشکلاتی برای سایر رزمندها فراهم میکردن. پس اذن پیغمبر مطابق با ماول واقع بود، ماول مصلحت بود، ماول حق بود، ماول اولا بود. این ترک اولا هم نکرد. فخر رازی در نقد صاحب کشاف میخواد بگه این ترک اولا بود. سیدن استاد تو چی در اولا بود؟ این که مطابق اولا بود. خب یه مشت جاسوس را آدم اجازه بده نیاد، این محاوات بود اولاست دیگه. یه مشت فی کم سما اون لهم را اجازه بده اینو نیام. اینایی که اگر می آمدن جز وحن، جز ضعف، جز سستی، جز تبلیغ سو، جز پشیمان کردن نیروی رزمی کار دیگه نمی کردن، خب چرا بیان اینا؟ و جز گزارش دادن خبر جه و جنگ به بیگانگا چرا اینا بیان؟ لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالن و هنو تصفیه و تقویه و امثال ذلک ولأوزعوا خلالكم تو نیروهای رزمی هم چیزها رو پخش بکردن چه یبغونکم الفتنه برای آشوب داخلی و فیکم سماعون لها تو شماها خبرچین بره اونا. خب اینا یه مش منافق جاسوس بیگانه هم. پس ما هو الاولا این بود که اینا نیان، ما هو المصلحه این بود که اینا نیان، ما هو الحق این بود که اینا نیان، پیغمبرم اجازه داد که اینا نیان. حالا معلوم میشود که چگونه ما ینتقوان الهوا. منتها مردم نمیدونستن، مردم نمیدونستن که اینا منافقن یا نه. فبود اگه درست صبر میکردی مردم هم میفهمیدن. لما از انتلامتا یتبین لک الذین صدقوا تعلم الکاذبین. بنابراین نیازی به تفریط و تندروی جناب زمخشری نیست، نیازی به حمله بر ترک اولای فخر رازی نیست، نیازی به اون حمله جناب المنار نیست. خود المنار هم یه مشکلی دارد که سید الاستاد نه دو طرف هست. یه وقت هست که نسبت به اصل واقع پیغمبر مثلا معاذ الله خلاف شد، نه این واقع انجام داد، خوب شد، کار خوبی کرد که اینا رو نذاشت. منتها حالا سخن از تقدیم و تأخیر است که دیگران هم بفهمن، دیگر حال امروز نفهمیده فردا میفهمن. این است. پس اونی که به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود این واقع بود، این اولا بود، این مصلحت بود، این ثواب. برسیم به تفصیل مسئله که مردم اگر میفهمیدن نقشی داشت نداشت، چه اثری داشت چه اثری نداشت. این اجمال و تبیین خطوط کلی این چند تا آیه است که نه ببینید یه وقت هست که میخوام مردم هم بفهمن، این میخوام مردم بفهمن یه مسئله. حالا مردم فهم اونها چه اندازه اثر دارد چه اندازه اثر ندارد، این تو بحثای تفصیلی این تفسیر باید مشخص بشه. اما در تبیین خطوط کلی اون چه که به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم برمیگرده معلوم میشه این واقع انجام داده، این مصلحت انجام داده، این محول اولا انجام داده. کاری که مثلا خلاف اولا باشه نکرده، کاری که مطابق با حق و مصلحت باشه کرده. نه اون اجمال درست است، در مقام اجمال همین است، ولی در مقام تفصیل ما باید تطبیق بدیم اون اجمال را بر تفصیل که وجود مبارک حضرت کاری که برخلاف مصلحت اسلام و مسلمین بود کرده یا ما اول واقع انجام داد. این یه اشکالی است به تعبیر سیدان استاد به مردم که فبود اصلا ایاکه انی و اسمه یا جاره است. خب مردم شما باید بفهمید این که دیگه مسائل ریاضی حل شبه ابن کمونه نیست که نفهمن که. خب مردم باید بفهمن اینا اگر واقعا قصد سفر شام رو دارن باید باربونشون جمع بکنن. لو اراد الخروج لأعد لهم لكن التالي باطل فالمقدم مثلا. این نظیر برهان تمانا هست. و مردم میگه مردم شما چرا خیلی کوتاه میاد، شما بفهمید. الان این برهان پیچیده عقلی شبه ابن کمونه است که تلازم بین مقدم و تالی مثلا پیچیده باشه. یه هم روشن این تنبیه هست به تعلیل به مردم مخاطب بکرد که بابا شما بدونید اینا منافقن، برای اینکه اگه اینا واقعا منافق نبودن اهل جبهه بودن دنبال بهانه نمیگشتن. خب سفر شام است، مگه سفر شام کار آسانی بود اون روز که با شطور میرفتن؟ حالا گفتن ما باید روز شمه مثلا باید حرکت بکنیم، اینا هیچ تفون نخوردن. همون لو اراد و خروجه لعد له عده. بالاخره اسبشون شطورشون بارشون بونشون برام میکردن. شما که با اینا هستید که نظیر لوکان فی اما آلهتون الا الله لفتدتا نیست که بالاخره یه تلازم بین مقدم و تالی پیچیده باشه برهان بخواه. این تنبیه هست تعلیل، این برای احیای ارتکازه. الان شما ببینید که عازم اردوی بخواد حرکت کنه اردوی زیارتی، دو نفر هم همسایه‌ان، ایشی اصلا تکون نخورده. خب حالا کیه که نفهمه این آقا نمیخواد بیاد؟ خب اگه میخواد بیاد برای خواهد ساقش جمجور میکنه دیگه. این تلازم مقدم و تاریخ دیگه برهانی نیست. اینا رو میگن تنبیه نه تعلیل، اینا رو میگن تذکره نه برهان. همون لو اراد الخروج لاعد له عده. حالا این لاکن نه تالیبات الفل مقدم مصداق بیان و تلازم، این برهان عقلی میخواد. هر کسی بررسی بکنه میفهم بر راست بگن. خب این آقا اگر بخواست بیاد چمزوش میبست دیگه. این تعلیل نیست، این تنبیه هست. سیدن استاد فرمایشش اینه که این از سنخ ایاک اعلی و اسم ایاره هست، میخواد مردم رو روشن کنه، اونا روشن کنه که اینها به دنبال بهانه میکردن. اگر واقعا اهل جبهه و جنگ بودن یه مقدار آمادگی قبلی رو فراهم میکردن. الحمدلله.